حالت روزداری، اگر انسان مطمئن باشد که این املاح، خون، مایعات اینها پایین نمیره، از حلق پایین نمیره، میتونه انجام بده. اگر نه ممنوعه و روزه رو هم باطل میکنه. برای خود دندون پزشکا کشیدن دندان یا کار دندان پزشکی در ماه مبارک رمضان اشکالی نداره، اما برای روزدار به شرطی اشکال نداره که مطمئن باشه که این آب یا این خون یا هرچه که هست از حلق پایین نمیره و این محتویات دهان رو میتونه تخلیه بکنه از داخل دهان. در این صورت کار دندون پزشکی توی ایام روزداری هم اشکالی نداره، که معمولا خیلی سخته دیگه، پیش نمیاد. صلوات ختم کنید. یه صلوات بعد از چای افطار بفرستید. اللهم صل علی محمد. چای شیرین نبود ظاهرا، یه صلوات بعد از چای شیرین بفرستید. خب ما رسیدیم به عبارت و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدا ما رو اکرام کن با هدایت و استقامت. در مورد هدایت دیشب صحبت کردیم که بسیار مهمه و مطالبی که عرض شد دیگه بر نمی گردیم، فقط همین مقدار که بله، این هدایت به قدری مهم است که 70 پیغمبر بنی اسرائیل سر بریده شدن به خاطر این هدایت، خونها ریخته شده، ائمه اطهار، انبیاء عظام، اینها سالها مصیبت کشیدن، اکثرشون جانشون رو تو این راه گذاشتن که چی؟ مردم هدایت بشن. شهدا دارن شهید میشن به خاطر هدایت، به خاطر گمراه نشدن خیلی ها. بسیار زحمت ها داره کشیده میشه به خاطر این. منتها اینجا یه حرفی هست، قرآن صراحتا میفرماید که ان علینا للهدى، هدایت دست من خداست. اگر هدایت دست خداست پس این همه زحمت برای چی؟ مشخصه که کاری که انبیا و اولیا میکنن هدایت نیست، نشون دادن طریق هدایته. هدایت دست خداست و بس. آدمایی که کار فرهنگی میکنن، آدمایی که چراغ خانه خدا رو قدمن، لسانن، جانن، مالن روشن‌تر نگه میدارن، اونهایی که نمیدونم دو تا جوون جذب هیئت و مسجد و روزه میکنن، اینا که دست جوونا رو میذارن تو دست امام حسین، اینا همه واسطن. به اندازه که باید زحمتشون رو میکشن، اما هدایت دست اینها نیست. اگر ما دیروز در مورد اون مطالب و در مورد تبلیغ و اینها صحبت کردیم، مفهومش این نیستش که این آدمایی که دارن کار میکنن اینا دارن هدایت میکنن. خیر، خود پیامبر هم همچین ادعایی نداره، به دلیل اینکه هدایت فقط دست خداست و بس. حالا انواع و اقسام هدایت ها بماند که حالا یه بخشیشو دیشب گذرا عرض کردیم، اما راه نشون میدن اینها. همین، تازه همین هم خدا داره توفیق میده، بیشتر از این نیست. شأن نزول سوره لیل رو ببینید. سوره لیل که نازل شد یه قصه ای داره. قصهش اینه که یه شخصی بود، دو تا همسایه بودن، از خونه این همسایه یه نخل خرمایی داخل حیات این آغاز یا داخل باغ این آغاز، این شاخه های نخل اومدن داخل خونه این همسایه. خرماهای خیلی خوبی هم داشت، گاهی این خرماها می افتادن زمین، یعنی توی حیات همسایه. خب اون بابام ظاهرا خانواده ثروتمندی نبودن، خانواده فقیری بودن. این بچه‌هاش میومدن این خرماها رو برمی داشتن میخوردن. اصلا قوت قالب اون زمان همین خرما بوده دیگه. میومدن خرماها رو برمی داشتن میخوردن. بعد اون بابا از روی دیوار میپرید تو حیاط. دست اینا رو میگرفت، خرماها رو از دستشون میگرفت. اینقدر خسیس و بخیل بود، میگه این خرماهای منو شما نباید بخورید. خلاصه اختلاف افتاد. و ظاهرا همین آقا خودش شکایت کرد به پیغمبر که آقا اینا خرماهای منو میخورن. آقا رسول الله دیدن که خب این خیلی آدم بخیلیه. حضرت فرمودن که میخوای این درخت خرما رو به من بفروشی، من خریدارم. این نخل رو به من بفروش، من در ازای این نخل، تازه بفروش ما پولشو میدیم، در ازای این که تو این رو به ما فروختی تو بهشت یه نخلی خدا به تو عنایت بکن. درخت بهشتی چیز دیگه است. یه خورده فکر کرد، گفت نه آقا این درخت چیز دیگه است. گفت من نخلهای زیادی دارم، اما خرمای این یه دونه درخت اصلا چیز دیگه ایه. خرمای این مزهش اصلا فرق میکنه، مرغوبه و ما نمیفروشیم. یکی از اصحاب اونجا نشسته بود، دید این مکالمه پیامبر با این شخص رو، گفت یا رسول الله من اگر ازش بخرم به شما ببخشم این درخت رو، اون درختی که تو بهشت گفتید مال من میشه؟ حضرت فرمود بله. رفت برای مذاکره، گفت آقا این درخت تو من میخوام بخرم، هرچی هم بگی من میخرم ازت. چقدر میخری؟ چند میفروشی؟ گفت این درخت نظیر نداره، اصلا خرمای این درخت با همه خرماها فرق میکنه، من در ازای 40 نخل خرما این نخل رو میدم. 40 تا بده یه دونه بگیر. بابا تو خیلی دیگه بی انصافی، کجای دنیا همچی معامله ای میشه آخه؟ گفت همینی که گفتم. اتفاقا اون شخص قبول کرد، 40 تا نخل داد، یه نخل رو گرفت. حالا سوره لیل نازل شد، برای اینکه خدا قسمهایی میده، مطالبی رو توضیح میده تا برسه به این آیه، ان علینا للهدى. ای پیغمبر ما، هدایت دست ما، تو هر کاری هم بکنی با بعضیا صحبت بکنی بعضیا درست نمیشن، چون اینا خودشون رو از زمینه هدایت دور کردن. یه بحث مفصلی داره هدایت که مثلا ما یه دهه بشینیم، موانع هدایت، لوازم هدایت، چجوری آدم خودشو در معرض هدایت قرار بده، چه کارهایی آدم رو از هدایت خدا دور میکنه. البته قبلنها یه بحثایی داشتیم، ولی این که مستقل بخوایم به این بحث بپردازیم نبوده. بعضیا در معرض هدایت الهی نیستن، وقتی نیستن هدایت هم نمیشن. پیغمبر خدا بیاد حرف بزنه نمیشه. ان علینا للهدى، هدایت دست ماست ای پیامبر، دست تو نیست. آیات قرآن عجیبه، مثلا میفرماید که انک لا تهدی من احببت، اونایی که تو هر کیو که تو دوست داری نمیتونی هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هر کی رو که بخواد هدایت میکنه. خدا هر کی رو بخواد، نه اینکه دل بخواهیه، مثلا یکی خوشش میاد یکی بدش میاد، خیر، اونا که در معرض هدایت قرار میگیرن خدا هدایت میکنه. یکیش اینه که من نمازمو درست بخونم، یکی از راههای هدایت خدا اینه که من نمازمو بفهمم. وقتی حضور قلب در نماز دارم، نماز اثر میذاره. یه اثر نماز اینه که وقتی من میگم اهدنا الصراط المستقیم، اجابت میشه. ولی وقتی نمیدونم دارم چی میگم، یا میدونم مثلا حواسم نیست چی دارم میگم، این نماز نماز هدایت نیست. من خودم رو با این نماز در معرض هدایت قرار ندادم. این در مورد بالهدا. و اکرمنا بالهدا و الاستقامه. استقامت باید یه جوری بگیم کیمیاست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر استقامت نباشد، همه حرفایی که از اول ما رمزون تا الان زدیم همش رو هواست. یعنی شما توفیق طاعت داشته باش، بعد معصیت داشته باش، صدق نیت داشته باش، معرفت حرمت‌ها رو داشته باش، همه رو داشته باش. اتفاقا خدا شما رو به هدایت هم اکرام بکنه. اما اگر استقامت نباشه همش رو هواست. همش رو هواست. به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ به خاطر این که من مسلمان شدم، این که من بچه خوبیم، این که من روزه میگیرم، اینا مهم نیست. مهم اینه که میتونم اینو ادامه بدم یا نه. استواری تو این راه مهمه. ولی الان بله من خیلی بچه خوبی شدم، روزه‌هامو دارم میگیرم، یه سری گناهارم نمی کنم، جو ما رمزون گرفته، اصلا دزدی ها کم شده، نمیدونم خلافکاری ها کلی کم میشه تو این ماه، اصلا همه یه دفعه جوگیر میشن. یعنی که هدایت داریم میشه. خیلی خوبه. بعد ما رمزون چی؟ اونجا استقامت میخواد. یعنی و اکرم نابل هدا و الاستقامه، این استقامته که هدایت رو حفظش میکنه. الحمدلله من بچه شیعم، خدا ما رو هدایت کرد شیعه به دنیا آمدیم، خدا ما رو هدایت کرد روزه بلد شدیم، نماز بلد شدیم، نماز خون شدیم و روزه بگیر. تا کی این نماز رو میتونی ادامه بدی؟ انقدر آدم داشتیم که نماز شب خون بودن، الان لات چاله میدونن. آدم من میشناختم که آزاده بود و بالاخره این یه بسیجی، ما اون زمان خیلی کوچیک بودیم، تهران بودیم، این سالی که آزاده ها اومدن همه منتظر این بودن، این یه دونه اصلا گل سرسبد محله بود. خب این برگشت، اتفاقا خیلی حال معنوی هم داشت و همه هم یه جوون هم بود، خیلی جوون بود، رو دوششون بردن و فلان و چقدر از این تجلیل شد و اینها. فکر میکنم که به دو سال سه سال نکشید توی اون محله، بعدن دیدیم که با همین بچه محله لاتولوتای محل قاطی شده و کم کم اینم رفته سر خورده یه جاهایی که شبا مست میکرد میمد بیرون، یه حرکت هایی این مدلی بود. این که من الان تو خطم مهم نیست، آخرش چی میشه؟ این استقامت میخواد. استقامت کیمیاست. اینقدر آدم داشتیم برای انقلاب زحمت کشیدن، شکنجه شدن، زندان رفتن، همون یه خورده اومد جلو افتادن تو مسابقه دنیا پرستی و اشرافیگری و اینها، یا به خاطر پول، یا به خاطر بچه هاشون، یا به خاطر پست، یا به خاطر حسادت، یا به خاطر تکبر، همینجوری خورد خورد سر خوردن رفتن بیرون، از دایره خارج شدن. بسیار مثال های هست که شما همین الان من دارم میگم، هزار تا اسم تو ذهنتون هست از آدم های انقلابی که الان چپ شدن. هدایت بود، استقامت نبود. خدا اکرامشون کرد با هدایت، اما بعد یه خورده قوی وای میسادن پا کار. اینقدر آدم داشتیم که دبیرستانی بود بچه خوبی بود، راهنمایی بود بچه خوبی بود، دانشگاه رفت خراب شد. خدا منو هدایت کرده، چهار تا رفیق خوب دارم، حفظ این رفقای خوب که منو تو مسجد نگر میدارن، تو فضای نماز و روزه و دیانت منو نگه می‌دارن، این استقامت میخواد. یه دفعه میگی بالا چشت ابروی میره، تموم میشه. بعد با چهار تا رفیق میبینی دیگه سر از ناکجا آباد در آورده. واقعا هدایت کرد خدا، اما نتونست استقامت بکنه. تا آخر عمر این استقامت باید باشه. اینقدر این مدل مثال داریم که بماند. یه نمونش رو فقط از قرآن عرض بکنیم، چون دوست داریم که بالاخره قرآنی باشه مباحث. سوره اعراف می‌فرماید که واتلا علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا. ای پیغمبر ما، برای مردم بخونیم قصه رو. این قصه مهمه. برای این مردم تلاوت کن، قرائت هم نه، تلاوت کن، یعنی باز کن براشون مطلب رو، بفهمون بهشون. مطلبی است که خدا دستور میده، میگه این قصه رو برای مردم حتما بگو. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. یه شخصی بود که ما بهش از آیات خودمون عطا کرده بودیم، از علوم الهی. کی بوده این آدم؟ بهش میگفتن بلعم باورا، حالا اسم مشهورش اینه، اسمای دیگه ای هم گفتن تو تاریخ. بلعم باورا علوم الهی در اختیارشه، آیات الهی در اختیارشه، بعضی نوشتن اسم اعظم در اختیارش بوده. ایشون مبلغ جناب موسی بوده، یعنی حضرت موسی اینو میفرستاد، انقدر که متبحر بود میرفت تبلیغ دین موسی رو میکرد، شخصا میرفت پیغمبری میکرد. اسم اعظم هم داره، انقدر پیشرفت کرد تو فضای معنویات و اینها که دیگه مستجاب و دعوه شد. فنسلخ منها، اما از همه اینها جدا شد. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، شیطان دنبالش را افتاد، از گمراهان شد. دقت بکنید، میگه فنسلخه، این خیلی مهمه. ترجمه بخوای بکنی باید بگی مثلا جدا شد از این معارفی که داشت، جدا شد. در صورتی که اینجوری نیست. فنسلخه، دیدید گوسفند رو سلاخی میکنن دیگه، پوست کندن رو میگن. مثل کسی که پوستش رو جدا میکنند، از اون آیات الهی و علوم و معارف جدا شد. یعنی چی؟ یعنی این انقدر آمیخته شده بود و انقدر این رسوخ کرده بود در وجود این آدم، مثل پوستی که به بدنش چسبیده، تمام این معارف انقدر با این خونه یکی بوده، انقدر به این چسبیده بوده که برای جدا شدنش خدا میگه فنسلخه، انگار که سلاخی کرده باشی دینش جو، دینش اینجوری رسوخ کرده بود تو وجود این. بی دین شدنش مثل این بود که پوستشو دارم میکنم. از این دینای آبکی ماها نبود. منتها دلخوش کرد به وعده وعیدهای فرعون. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود بلعم باورا اسم اعظم داشت، دعاش مستجاب بود، منتها فرعون چون دنبال موسی و یارانش میگشت توی مسیری، حالا این یه خورده میل پیدا کرده بود به موسی، به جناب فرعون، و وعده وعیدهای فرعون بهش داده بود. خب به دنیا اینجوریه دیگه، خب به دنیاست. توی مسیری اینا برخورد کردن به هم، فرعون بهش گفتش که به ما کمک بکن که ما موسی و یارانش رو نابود بکنیم، تو که مستجاب و دعوه‌ای دعا کن، کمک کن یه جوری. اینم وسوسه شد. حالا خیلی اینجا مفصل حرفایی زده شده که اول نمیخواست، بعد خانومش اومد باش حرف زد، یه سری هدیه دادن به زنش، گفتن که ما دنیای تو رو تأمین میکنیم، تو این رو راضیش بکن. اول راضی نمیشد، خانومه اومد این رو انقدر پاش نشست، بعد استخاره زد، بعد تو عالم رؤیا بهش گفتن این کار رو نکن. ولی این وسوسه کم کم، وسوسه دنیا گولش زد. خب حالا یه دعا میخواییم بکنیم دیگه. دیدید دیگه، آدم های دینی معمولا یه توجیهات دینی میارن برای کارشون. اصلا موسی برای چی نظم رو به هم زده؟ برای چی وحدت رو به هم زده؟ اصلا موسی برای چی قیام کرده؟ مردم داشتن زندگیشو میکردن، چرا آدم رو باید کشته بشن؟ چرا باید اینجوری بشه؟ بالاخره یه چهار تا استدلال میاره که استدلال رنگ و بوی دینی داشته باشه، بعد بره بهشون دعا کنه. سوار الاغش شد، بره به کوه مثلا، اونجا شروع کنه نفرین کردن موسی و قومش، دید الاغ را نمیره، هر چی شلاق زد و تازیانه زد به این الاغه. ببین آدم صاحب اسم اعظمه، مستجاب و دعوه است، ولی تو لحظه به جایی رسیده که الاغه بیشتر از این میفهمه. این عجیبه. اولائک کل انعام بل هم ازل، یعنی تو رده حیوانات بلکه میرن پایین تر. اولاغه بیشتر میفهمید، هر چی اینو شلاق زد دید آخر به اذن الله این حیوان زبان باز کرد، گفت من رو کجا داری میبری؟ من رو داری میبری که من بیام با تو شریک بشم توی گناهی؟ تو داری میری موسی پیغمبر خدا رو نفرین بکنی، مؤمنین رو نفرین بکنی؟ بازم معجزه الهی دید، بازم آدم نشد، اینقدر علاقه رو زد تا جون داد. در جا اسم اعظم رو خدا ازش گرفت، همه معارفی که داشت ازش گرفت. بعضی از روایات داره که زبانش آویزون شده بود، دیگه نمیتونست حرف بزنه. یه جایی اومد نفرین بکنه، قوم خودش رو نفرین کرد اشتباهی. گفتن آقا ما گفتیم به تو پول میدیم موسی رو نفرین بکن، چرا این کارو میکنی؟ گفت این چیزی بود که خدا به زبان من جاری کرد، زبونم نمیدونم چرا اینوری چرخید. بعد زبان از دهانش افتاد بیرون و آویزان ماند تا به درک بره. بلعم با اورا، یعنی میشه آدم مؤمن این مدلی باشه که مبلغ دین موسی باشه ولی حب دنیا یه کاری باش بکنه که اولاغش بیشتر از خودش میفهمه. بعد خدا تو آیه بعد خیلی قشنگ خدا میگه مثال این آدم ها، فمثلهو کمثل الکلب، میگه مثال این آدم مثال سگه. ان تحمل علیه یلحس و او تترکهو یلحس. این سگ زبونش افتاده بیرون لحلح میزنه، سگ هار، حمله بهش بکنی همینه، فرار بکنی همینه، هر کاری بکنی زبونش بیرون افتاده. مثال داره میزنه خدا برای چی؟ میگه که مفهوم آیه اینه، میخواد بگه که آدم ها این که به دنیا این مدلی نگاه میکنند و تشنن، چه بهشون رو کنی، چه رو برگردونی، چه حمله کنی، چه فرار کنی، چه دنیا بهش بدی، چه دنیا بهش ندی، و در یک کلام چه موعظش بکنی چه موعظش نکنی، این زبانش بیرونه، تشنه دنیاست. موعظه بشه نشه فرقی براش نمیکنه. شاید خودش موعظه‌گر باشه اصلا، 30 شب برای مردم حرف بزنه مارمزون، اما خودش تشنه دنیاست، موعظه‌ها تو خودش هم اثر نمیذاره. ممکنه یه کسی 30 شب پا منبر بشینه، مقیدم باشه همه مطالب رو، محفوظات رو داشته باشه، ولی تشنه دنیاست. خیلی مثال تندیه. خدا میگه که اینا رو برای مردم حتما بگو، پیغمبر ما قصه رو بگو، بعدم بگو پشت سرش که مثال این آدم مثال سگه، اونم سگ هار که زبانش افتاده بیرون، چون اینا تشنه دنیا، حب دنیا هم که رأس و کل خطیه دیگه. بعد میفرماید ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مثالی که ما زدیم مثال بلعم با اورا نیست، مثال قومی است که تکذیب میکنن آیات ما رو. فقصص القصص، حتما این قصه رو بخون برای مردم، لعلهم یتفکرون، یه خود فکر کنن که دنیا چه بلایی سر آدم میاره، چه بلایی سر آدم میاره. زبیر کسیه که کوچه بنی هاشم دفاع کرده از امیرالمومنین، شمشیر کشیده، فدایی حضرت زهراست، اینقدر محرم خانه فاطمه زهراست که تو تشییع جنازه حضرت زهرا حضور داره، اینقدر هست که حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود اگر این کاری که مثلا حالا یه بحثی بود، اگر این رو انجام نمیتونی بدی بگم زبیر انجام بده. این حضرت زهرا این مدلی جز به 4-5 نفر اول مسلمانه که اسلام آورده به پیغمبر، ایمان آورده، جز به سابقین زبیر، خیلی روش حساب میکنن. منتها چه اتفاقی افتاده توی این 25 سالی که امیرالمؤمنین خانه نشینه و خلفا بر مسند کار هستن؟ خب دوروریا رو خوروندن حسابی از بیت المال، خصوصا خلیفه سوم. اینقدر این پولدار شده که 11 تا خونه توی شهر داره، یه دونه خونه توی شهر داره، اینقدر نمیدونم چند میلیون درهم، چند میلیون دینار، یه اعداد و ارقام نجومی می نویسن. به اون زمان که غالب مردم فقیر بودن، زبیر اینقدر ثروت جمع کرده. خب معلومه که وقتی امیرالمؤمنین میاد پای کار، بعدم به خلافت میرسه، میفرماید که هر چی بردید باید برگرده، این بابا تو روی امامش میسته. سالها دیگه این مزه پول زیر دندونش رفته، به سادگی نمیتونه. نمیشه. خیلی این شبا از خدا درخواست عاقبت به خیری کنیم. بهتر بگم وسیله عاقبت به خیری رو بخوایم. اکرمنا بالهدا والاستقامه، این دوتا رو بخوایم. همه چیزایی که تا الان امام زمان تو این دعا خواسته از خدا، این دوتا کلمه این که از خدا اینجا میخواد، امپیتری همه ایناست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. این چهارتا رو جمع بکنی میشه هدایت و استقامت. اینجا رو میگه اکرام کن ما رو، یعنی که به لیاقت ما هم نگاه نکن. چون اگه بخوای به من نگاه کنی، نه استقامتی هست نه هدایتی. به منم نگاه نکن، اکرام کن. خیلی حرف در میاد از تو این دعا. اولا من خودم رو نبینم، خدا رو ببینم. ثانیاً هدایت و استقامت رو از خدا ببینم. ثالثاً خودم رو در معرض هدایت قرار بدم و استقامت کنم. رابعاً امام زمان منتظری میخواهد که تو این فضا زندگی بکنه، نه کسی که 2000 تحریم میشیم، نمیدونم یه ذره نون بربری گرون میشه، نماز دیگه نمیخونه، همه چی میذاره کنار. خیلی راحت همه چی فروخته میشه به خاطر شرایط اقتصادی. آقا ما لنگیم، پس در نتیجه این دین به درد نمیخوره. این به درد انتظار و سربازی امام زمان و نوکری امام زمان نمیخوره. آخرش چی میشه مهمه. و خامسا این که به حالی که الان دارم به هیچ عنوان دلخوش نباشم. تهش چی میخواد بشه معلوم نیست. همین خطبه شعبانی شب اول ماه مبارک رمضان، وقتی که پیامبر اکرم خطبه رو خون بر مردم که آی مردم، ماهی به سوی شما آمده است که نفسهاتون عبادت، خوابتون عبادت، نفستون تسبیحه، نمیدونم هر یه آیه که میخونید ختم قرآنه و و و، از فضائل ماه مبارک فرمود. آخرش خبر شهادت امیرالمؤمنین رو داد. علی جان شما هم ضربت میخوری تو همین ماه، محاسنت بخون خضاب میشه توی این